ساعت 17 به وقت ایران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. نخست وزیر اسرائیل دولت استرالیا را به دامن زدن به یهودی ستیزی متهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به تایید سفیر جدید ایران در لبنان ابراز امیدواری کرد. و حماس کشته شدن فرمانده ارشد خود در نتیجه حمله هوایی اسرائیل را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. تیراندازی در مراسم جشن هانوکای یهودیان در ساحل بوندای در استرالیا دست کم 11 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. روز یک شنبه و در پی این تیراندازی که پلیس آن را تروریستی توصیف کرده، دست کم 13 تن زخمی شدند که به بیمارستان منتقل شدند. نخست وزیر ایالتی نیو ساوت ویلز این حمله را طراحی شده علیه جامعه یهودیان توصیف کرد. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل ضمن محکوم کردن تیراندازی در مراسم هانوکا در ساحل بوندای از دولت استرالیا خواست که با آنچه آقای هرتزوگ موج عظیم یهودی ستیزی توصیف کرد مقابله کند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل هم روز یک شنبه دولت استرالیا را متهم کرد که در دوره منتهی به تیراندازی در سیدنی باعث تشدید یهودی ستیزی شده. بنیامین نتانیاهو با اشاره به نامه‌ای که در ماه اوت به آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا ارسال کرده بود گفت: سه ماه پیش به نخست وزیر استرالیا نوشتم که سیاست شما بنزین بر آتش یهودی ستیزی می‌ریزد. اشاره او به تصمیم کانبرا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بود. نخست وزیر اسرائیل که در یک سخنرانی تلویزیونی در جنوب این کشور صحبت می‌کرد، افسود یهودی ستیزی سرطانی است که وقتی رهبران سکوت می‌کنند و دست به اقدام عملی نمی‌زنند، گسترش می‌یابد. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد سه عضو گروه حزب الله را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل در بیانیه خود مدعی شده که این افراد در تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های حزب الله بودند. در ادامه این بیانیه آمده که فعالیت‌های این افراد به منزله نقض تفاهم میان اسرائیل و لبنان است. اشاره ارتش اسرائیل به توافق آتش‌بس نوامبر 2024 است که با هدف پایان دادن به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و حزب الله منعقد شده بود. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران به شکل تلویحی عدم تایید سفیر جدید ایران در لبنان را تایید و ابراز امیدواری کرد که به گفته او روند معرفی سفیر به صورت طبیعی طی شود.
در مورد سفیر جدید ما هم مدتی است که درخواست‌های مربوطه، اون روند مربوط به معرفی سفیر انجام شده و امیدواریم که به صورت طبیعی این روند طی بشه و سفیر جدید ما هم در بیروت مستقر بشه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در عین حال از اظهار نظر صریح در این باره خودداری کرد و تنها گفت ترجیح می‌دهد از هر بیانی که به گفته او تمرکز لبنان را از حاکمیت ملی و دفاع در برابر اسرائیل منحرف می‌کند احتراز کند. روزنامه الاخبار لبنان چند روز پیش گزارش داده بود که وزارت خارجه این کشور از پذیرش سفیر جدید جمهوری اسلامی خودداری کرده. 4 روز پیش از این نیز یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در پاسخ به نامه همتای ایرانی خود عباس عراقچی دعوت او را برای سفر به تهران رد کرده بود. روابط رسمی تهران و بیروت در ماه‌های اخیر بر سر موقعیت حزب الله و خلع سلاح این گروه شبه نظامی پرتنش بوده است. گروه افراطی حماس روز یکشنبه کشته شدن یک فرمانده ارشد خود به نام رائد سعد را در نتیجه حمله هوایی ارتش اسرائیل در نوار غزه تایید کرد. ارتش اسرائیل روز شنبه خودرویی را در شهر غزه هدف قرار داد که رائد سعد از فرماندهان ارشد حماس و یکی از طراحان حملات 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل سرنشین آن بود. این ارشدترین چهره گروه حماس است که از زمان برقراری آتش بس از سوی اسرائیل کشته می شود. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را گروهی تروریستی می شناسد. به گزارش رویترز یک مقام نظامی اسرائیل رائد سعد را رئیس نیروی تولید تسلیحات حماس توصیف کرده. منابع حماس هم او را به عنوان نفر دوم شاخه مسلحین گروه معرفی می کنند. منابع اسرائیل در عین حال گفتند که رائد سعد پیش از این فرمانده گردان شهر غزه حماس، یکی از بزرگترین و مجهزترین گردانهای این گروه بوده. اما هیئت سیاسی ویژه سازمان ملل در عراق موسوم به یونامی پس از 22 سال به ماموریت خود در آن کشور پایان داد. این هیئت بازوی مشاوره و همکاری سازمان ملل با دولت عراق برای دوران گذار از دیکتاتوری صدام حسین به یک حکومت جمهوری بر مبنای انتخابات آزاد و دموکراتیک بود. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم مهرداد میردامادی.
آنتونیو گوترش روز شنبه در بغداد پایان ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در عراق را اعلام کرد. به درخواست بغداد، هیئت امدادرسانی سازمان ملل متحد در عراق موسوم به یونامی 22 سال پیش به این کشور برای گذار از دوران دیکتاتوری حکومت صدام حسین به یک جمهوری بر مبنای انتخابات آزاد و دموکراتیک کمک کرد. آنتونیو گوترش در مراسم اختتامیه این ماموریت گفت یونامی افتخار داشت که در کنار مردم عراق گام بردارد. وی در این حال افزود هرچند ممکن است یک ماموریت به پایان برسد، اما سازمان ملل همیشه در مسیر صلح، توسعه پایدار و حقوق بشر در کنار مردم عراق باقی خواهد ماند. در پی این اظهارات در بغداد اعلام شد که تمامی آژانس‌ها و برنامه‌های سازمان ملل به فعالیت خود در عراق ادامه خواهند داد. آنتونیو گوترش پیشتر در یک کنفرانس خبری با محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق گفته بود یک چیز را دنیا باید درک کند. عراق اکنون کشوری عادی است. روابط سازمان ملل و عراق با پایان یونامی به روابط عادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر عراق نیز در همین حال گفت که پایان ماموریت یونامی نشانگر آغاز فصل جدیدی از همکاری است.
علاقتنا مع الامم المتحده من خلال بعثه یونامی كانت.
محمد شیاع سودانی افزود رابطه ما با سازمان ملل از طریق یونامی در تامین نیازهای عراق و حمایت از آن تا رسیدن به مرحله خودکفایی کامل رابطه‌ای محوری و مؤثر بود.
على نفسه بشكل كامل.
یونامی به درخواست دولت عراق و با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شد و 4 سال بعد گسترش نیز پیدا کرد. مدت کوتاهی پس از تشکیل یونامی در 28 مرداد ماه سال 1382 کامیونی حاوی مواد منفجره به مقر سازمان ملل در بغداد اصابت کرد که منجر به کشته شدن سرجیو ویرا دل ملو، اولین نماینده ویژه سازمان ملل در عراق به همراه 21 نفر دیگر شد. وظایف یونامی در عراق شامل مشاوره به دولت در مورد گفتگوی سیاسی و آشتی ملی و همچنین کمک به انتخابات و اصلاحات بخش امنیتی بود. با بازگشت عراق به حالت عادی در سالهای اخیر، مقام‌های این کشور می‌گویند دیگر دلیلی برای یک ماموریت سیاسی سازمان ملل در این کشور وجود ندارد.
بله، گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود و با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که اگر خواستید از طریق ایمیل میتونید با ما تماس بگیرید به نشانی info@radiofarda.com. وقت بخیر.